امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دروا کن و به این قفس مرده جان بده، دیوارها و فاصله ها را تکان بده، تا باورت کنند چو فواره بلند، خود را به تشنگان تماشا نشان بده. ما را ز دست زندگی بی امان بگیر، ما را به دست حادثه ناگهان بده. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، این سفره های وا شده را آب و نان بده. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز سمت خدا رو. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. جا داره که میلاد با سعادت بانوی صبر و استقامت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما دوستان خوب بیننده تبریک و شاد باش بگم. حاج آقای ماندگاری هم در استودیو حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، ایام مبارک باشه.
من هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، جوانای گل، به ویژه پرستاران گرامی که به مناسبت از زینب سلام الله علیها روزشون هست، عرض سلام و تبریک دارم و این روز عزیز رو تبریک عرض میکنم. اجازه بدید همیشه حضرت زینب رو به نام بانوی صبر و استقامت یاد میکنم. من میخوام حضرت زینب رو به نام بانوی ولایت مدار یاد کنم.
چه خوب.
چون احساس میکنم که همه این زیبایی های حضرت زینب سلام الله علیها مال ولایت مداریشه. آدم وقتی تو مسیر ولی خودش، حالا میخواد ولی پدر خودش باشه مثل امیرالمومنین،
خود برادرش،
برادر خودش باشه مثل امام مجتبی، برادر دیگرش باشه امام حسین، یا فرزند برادرش باشه امام سجاد سلام الله علیه اجمعین، وقتی آدم ولی داشته باشه تو مسیر خاطرش جمعه که او داره راه رو درست میره، چون متصل به خداست. مثلا ولایت متصل به خداست. حالا اتصالم اتصال با تناب نیست، اتصال با عنایت و راهنمایی و هدایته. چون ولایت متصل با خداست، هر کی دنبال او بره، حالا چه تو جاده صاف باشه با سرعت میره، جاده سربالایی باشه با استقامت میره، سراشیبی باشه با ترمز میره، اما دنبال ولی داره میره. پس صبر و استقامت حضرت زینب مال ولایت مداریشه، پرستاری زینب مال ولایت مداریشه، اقتضای ولایت مداریشه، خواهر بودنش، مادر بودنش، همسر بودنش، دختر بودنش، ازدواجش، عرضم به خدمتون، اسارتش، گریه‌هاش، سکوتش، فریادش، نطقش، خطبش، همه مال ولایت مداریش.
ولایت محور زندگی
من. اصلا من اعتقادم بر اینه که ببخشید حالا ابتدای برنامه ما خیلی نباید صحبت کنیم، رشته کلام رو شما باید شروع کنید، اما حس میکنم این ثباتی که تو وجود حضرت زینب بود، امروز خیلی ماها تزلزل داریم، هم نسبت به گذشته هامون تزلزل داریم، تون تون پشیمون میشیم، ازدواج کرده پشیمون میشه. تا حالا سوال کردیم از خودمون چرا اهل بیت هیچ وقت از ازدواجای خودشون پشیمون نشدن؟ حاج آقا خب اهل بیت بهترین ها نصیبشون شده، من از این عزیز سوال میکنم، امام حسن مجتبی هم بهترین نصیبش شد که قاتلش همسرش بود؟ امام جواد سلام الله علیه هم بهترین نصیبش شد که قاتلش همسرش بود؟ این دو تا شاخص. اما از همین ازدواج هم پشیمون نشدن. چرا؟ چون وقتی داشتن ازدواج انجام میدادند بر اساس تکلیفشون داشتن انجام میدادن، هرچی بر اساس تکلیفش انجام بده گفتیم یک قدمش تحمل مشکلات. اگه تکلیفمه پس حتما این مشکلات برای من لازمه. پس ببینید ثبات و عدم تزلزل از زینب نسبت به گذشتش خیلی قشنگه. من میخوام به عزیزان بگم چند درصد از کسانی که یک شغل انتخاب میکنن پشیمون میشن؟ ما یک پرده میبینیم تو خیابونا به دلیل تغییر شغل جنسا حراج میشه، مگه ما چقدر عمر داریم که تون تون حراج داریم میکنیم؟ همه هستیم اونو. چند درصد از ازدواج ها پشیمون میشن؟ چند درصد از انتخاب رشته ها دانشگاهی های ما، هر ایختگان ما پشیمون میشن؟ ولی حضرت زینب سلام الله علیها از انتخاب مسیرش هیچ وقت پشیمون نشد.
با اون همه مسائل و مشکلات که سر راه،
حتی وقتی نمک زخمش پاشیدن، دیدی خدا با تو برادرات چه کرد؟ پشیمون نشد. نسبت به امروزش سست نبود. امروز بعضیامون نسبت به کارهایی که میخوام بکنیم سستیم. بی انگیزه ایم، بکنم نکنم، برم نرم، بخورم نخورم. ولی حضرت زینب نسبت به اون عمل روزش وارد مجلس یزید شد خیلی قشنگه. در روایت داریم که حضرت به زنان فرمودن دور منو بگیرید، دختر علیه، نباید دیده بشه. همه حالت یه خیمه برای بیبی درست کردن که بیبی دیده نشه. اما یزید علیه اللعنه یه کاری کرد که حضرت از اون خیمه شکوفا شد، بلند شد، این تعبیر رو فرمود، یزید برای من ننگ بوده با تو مقابل بشم. حالا تو کاخ قدرت یزید، برای من تو پسترین آدمی، اما تو یه کاری کردی که من به خودم قبولوندم با تو آدم پست دهن به دهن صحبت بکنم. چه کار کرد؟ تو با لب و دندانی بازی کردی که بوسگاه رسول الله بوده، برای دفاع از این لب و دندان باید زینب بلندش. نسبت به این کارش هم تزلزل نداره. من گاهی وقتا میخوام دفاع از ولایت بکنم، متزلزلم. و نسبت به آینده نگرانه. الان خیلی از پدر مادرها آینده بچه‌مون چی میشه، آینده دانشگاهمون چی میشه، آینده جامعه‌مون چی میشه، نگرانم نسبت به آینده. باز چرا؟ به خاطر این عدم ثبات. همه اینا به دلیل اینه که من پای تکلیفم نمیخوام واستم. اما حرفی که بارها داریم میگیم و تکلیفم باز که تکرارم خواهیم کرد ان شاء الله تو برنامه بعدی، تکلیف بر مبنای حقه نه بر مبنای نفعه. منشأ حق خدا، مبین حق و معرف حق ولایت و دین، نتیجهش هم تو قیامت. و چون ولی جلوشه و ولی الهیه تسلیم. اینو بارها گفتیم بازم خواهیم کن.
بله بسیار خوب. نخه خیلی استفاده کردیم. این روزا وقتشه دیگه بالاخره باید یاد بگیریم.
این روز از زینب نگیم که
بله کی بگیم. بله خیلی خوب. عرض کنم که ما بحث زندگی و بندگی رو با حضور حاجای ماندگاری تو هفته گذشته پی گرفتیم، خیلی مورد استقبال دوستان عزیز قرار گرفت. ولی حاجای ماندگاری خیلی از پیامک ها رو که نگاه میکنیم، مردم عزیز سرزمینمون اهم از جوان ها و خانواده ها یه سری مشکلاتی دارن، با یه سری از مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن و از ما درخواست کمک میکنن. حالا ما واقعا بعضی وقتا جز دعا کردن کاری از دستمون بر نمیاد، یعنی هم ما هم کارشناسای خوب برنامه‌مون و یه وقتایی راهنمایی ها که انشاءالله مؤثر باشه. با این انبوه مشکلات چی کار باید بکنیم؟ اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای بهش بپردازیم، این مشکلاتی که تو زندگیمون به وجود میاد، مشکلاتی که یه وقتای سد راهمون میشه، مشکلاتی که یه وقتای جلو سرعتمون و جلو رشدمون رو میگیره، یه وقتایی نه اصلا، شاید اگه نگاهمون رو به تعبیر شما بارها اشاره کردید عوض بکنیم، این مشکلات باعث رشد و تعالی ما هستن. ما چی کار باید بکنیم؟ نحوه برخورد ما با این مشکلات چگونه باید باشه آقای ماندگار؟
ببینید، اولین کلمه این است که ریشه یابی کنیم مشکلات رو. یعنی ما مشکل یعنی مرض. بهترین طبیب، بهترین بیمارستان، بهترین درمانگاه این است که تا مریض رو دید دارو بده، تا مریض دید آزمایش بنویسه، عکس بنویسه،
ببینید از کجا نشه،
کشته مثلا ازم بخیر ادرار بده، یه آزمایشی بکنه وضعیت رو، ببینیم منشأ مریضی کجاست. من یک کسالتی داشتم سال 68، خیلی خوشم اومد از صبر و مقاومت یک دکتر عمومی هم بود، هر جا هست خدا نگهدارش باشه، 6 ماه منو تحت آزمایش قرار داد، چون هر جا میرفت به دست نمی آورد تا ریشه مشکل رو پیدا کرد و من واقعا تحسینش کردم. ما اول باید بریم ریشه مشکلات. ما بارها گفتیم، بازم خواهیم گفت، بعضی از مشکلات ما ریشه تو جهل ما داره. ما قرار بود تو این زندگی و بندگی فاکتور ازدواج رو یکم بحث کنیم،
بله،
فاکتور تحصیل، اشتغال و تفریح رو، اینا امور روزمره ماست. ببینید، ما الان میگیم خدای نکرده یه آمار بود، انشالله یه آمار اشتباه باشه، خدای آمار رو من هر جا خودم یادآوری کردم دردآور بوده برام، که تو یک 6 ماه، نمیگم کدوم سال، آمار اعلام کرده بودن از 18,000 ازدواجی که تو تهران ثبت شده بود، 11,000 تاش رفته بود دادگاه خانواده. یعنی بیش از 60%، خیلی دردناک،
فاجعه.
خب بعدم میگیم که آقا گریم کسی را که بافتن سیاه، به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد، مادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر بزرگوار، چرا میندازیم گردن خدا؟ اون روزی که قرار بود صادقانه برید تو قصه ازدواج که دین گفته اینجوری برید، چرا رفتید مبلمان از همسایه قرض گرفتید؟ چرا طلای عاریتی دستتون گردید رفتید خواستگاری؟ چرا با ماشین دوستتون رفتید خواستگاری؟ چرا گوشی موبایلم قرض گرفتید؟ خب شما خلاف رفتید، اینم چوب جهلتون رو بخورید. ازدواج که باید تو با دروغ که نمیشه صادقانه برید. خب من فرمول ازدواج رو بلد نیستم، لطمه میخورم. دانشجو ما الان فرمول کنکور رو یک بار تو اوایل برنامه گفتیم، باور کنید خیلی از جوانا گفتن آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، ما اینقدر با استرس درس بونیم، حالا آروم داریم درس میخونیم. بابا اگر یه کار خیلی کوچولو یه فرمول داره، تبدیل زندگی به بندگی و سعادت و موفقیت فرمول نداره؟ پس باور کنیم بخشی از مشکلات تو عرصه ازدواج به خاطر جهلمونه؟ بابا هر چی دارم باید بریم از کارشناسش بپرسیم. ما میخوایم ازدواجمون ما رو تو مسیر بندگی خدا قرار بده، خب بریم از کارشناس دین بپرسیم. همینجا بذاریم من یه درد دلم بکنم. من به خیلی از خواهرها و برادرها میخوام الان بیننده برنامه هستن بگم که اگر یک دکتر جراح اومد تو تلویزیون توضیح داد که این جراحی قلب و اینها، بعد همه مریضای قلب بعد بیان سراغ ایشون که تو تلویزیون نشون داده؟ یا ماشاءالله هزاران دکتر جراح داریم، فقط ایشون که برید به دکتر مراجعه کنید. خب من و امثال منم که حالا توفیق پیدا کردیم از این طریق بیان با بیننده‌های عزیز صحبت بکنیم، ما تنها کارشناس توی مملکت نیستیم که همه دوست دارن فقط مشکلشون رو به ما بگن، یا به من میگن تلفن فلان کارشناس دیگه رو میشه به ما بدی؟ میگم حالا من چه به درد تو میخوره؟ همین یه جهل ماست. میخوای به دوست و رفیقات بگی آخرش دستم به این آقایی که تو تلویزیون میدن رسید؟ خوبی که پوزی نیست به خدا، این جهل ماست همش. ها
تو پیامک ها خیلی زیاده ها،
این همون کمبودایی ماست،
خیلی زیاده. شماره آقای رقویان رو میخوام، شماره آقای پناهیان رو میخوام، شماره آقای فلان، شماره آقای فلان، اگه ندید از فرد گرامتون نگاه نمی کنید.
خب این واقعا آیا فرض میکنیم یه کارشناس تو عرصه‌های دیگه ایشون میدن همه میخوان برن سراغ اون که خب زندگیش لنگ میشه؟ که بیننده میلیونی ظاهرا شما دارید بر اساس پیامک ها منفی. خب اینو بخوام من لازم مجبورم خب تلفنمو خاموش کنم که نمیذارم که با همه توضیح بدم، منم لنگ میشم، اون کسی هم که با من کار واجب تری داره اونم محروم میشه. این جاهلین برای راه حل. یه نفرم که یه راه حل میگه همه میخوان بیزن سر او، نه، این راه حل تو دین ماست، نه تو بیان ماندگار. یکی گفت آقا از بیانتون خیلی خوش آمد، گفتم ای کاش میگفتی از مطالبتون. مطالب من تو دین، تو بیان یه آقای دیگه هم هست. خب منو چرا زمین میکنی؟ من که خیلی بی بضاعت تو هستم عزیز دلم، این
چیکار کنم؟
جاهلم.
چیکار کنم؟
بریم سراغ دین. ببین رضا قرآن میگه فبشر عباد الذين يستمعون
القول.
حرفو برید دنبالش، نه قائلو. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. الان موها همه ببخشید آویزون گوینده ها و بینه کارشناس ها اینا میخوان بشیم کارشناس و نمیدونم مجری اینا، خودمون اسیر بی خودی کردیم. خودش میگه آقا 6 ماه گشتم تلفنتون گیر آوردم، گفتم خدا شفاعت بده الهی. حالا شغل قمر کردی تلفن من گیر آوردی؟ حاجا فقط میخواستم صداتون رو بشنوم، گفتم خب صدای من که تو تلویزیون بود خب میرفت میشدی، صدای من به چه درد تو میخوره؟ این جاه جهل ماست، کم بودشه. این خانم میخواد با یک آقا حرف بزنه. خب شاخه دوم مشکلاتو بگم، شاخه دوم مشکلات ما خاطر کمبودای ما. این دختر خانم باید ببین توی یک سنی، من یک کارشناسم طبیعیه، دختر پسر توی یک سنی دوست داره با جنس مخالف خودش رابطه عاطفی داشته باشه، نه فقط رابطه خاص زن و شوهری، اون بعد با همسرش فقط رابطه عاطفی، رابطه محبت. خب این میتونه با داداشش داشته باشه. این دختر خانم با داداشش حرف نمیزنه، آقا پسر با داداشش حرف نمیزنه، خواهرش حرف نمیزنه، دختر خانم دوست داره حتما با یک آقا حرف بزنه. حتی من گاهی وقتا گفتم بابا من یک کارشناس خانم بهتون معرفی میکنم، با او صحبت کنم. نه آقا ما میخوام با شما حرف بزنیم. گفتم چرا میخوای با من حرف بزنی؟ دختر گلم اگه میخوای با یک مرد حرف بزنی برو با بابات کم بشین حرف بزن، برو با عموجانت حرف بزن. آمد گفت آقا عکس شما رو تو موبایلم دارم. گفتم عکس باباتم داری؟ این اینا مشکلات ماست. بعد خودمون مشکل رو برای خودمون درست میکنیم، میگیم چرا اینجوری شد. بابا کمبود تویه، کمبود تو. یادتونه یه بار این مثال از شهید تونگویان زدم؟ یه عزیزی گفت آقا این مثال زندگی منو عوض کرد، که شهید تونگویان به اون خواهرایی که تو اسارت نیروهای بعثی عراق بودن نامه داده بود، گفته بود رفع مشکل شما تو جمع خودتونه. به خدا جوونهای عزیز، رفع مشکل شما تو کانون خانواده خودتون.
یعنی چی؟
یک هفته
گفتی بهترین پزشکونیه که ریشه یابی بکنه.
همین دیگه. یک هفته کجا؟ بیا با مادر پدرت قشنگ حرف بزن. خدمت به پدر مادرت بکن. خب قرآن گفته کلید حل مشکلات و بالوالدین
احسان.
اصلا این پدر مادری که تو رو تحویل نمیگیرن، تکریم نمیکنن، تو بیا هر جور شده اینا رو بهشون لطف کن. فرض کن پدر مادر معلولن دیگه. حالا معلول جسمی سه مقدار معلول عاطفیه. تو بیا خدمت بکن. با مادرت حرف بزن، با پدرت حرف بزن، با برادرت حرف بزن، با عمو خاله حرف بزن. بابا خدا برای چی میگه خانواده اصلی ترین کانون رشده؟ به خاطر که رفع همه مشکلات تو این انجام میشه. اگر نگیم 100%، میگم 80% مشکلات جوانهای ما تو خانواده شون.
حالا الان همه جور بیننده ما داریم دیگه، الان میگن مثلا حالا خانواده هامون اونقدر سطح معلوماتشون بالا نیست که ما بخوایم این مشکلاتو باشون درمیون بگذاریم و ازشون راه علاج و نمیدونم چه چاره بجویم.
یکم قبول میکنم، یکم قبول نمیکنم. میگم رفتی صحبت کردی؟ من به خیلی از دختر خانم آقا پسرام میگم تو با مادرت هنوز حرف زدی؟ میگه نه آقا مادر مثلا هم سطح من نیست. میگم دختر گلم مادر رو خدا بهش الهام میکنه. اصلا خدا مادر و پدر رو گذاشته وسیله رحمت، وسیله هدایت، وسیله برکت. مگه الان من این حرفا رو میزنم مال منه؟ من بابا قبل از هر منبرم بعد میگم الهی انتقنی بل خدا، خدا داره به زبون من میذاره. همون خدایی که به زبون من گذاشته بلده به زبون مادرت هم بگذاره. وقتی هم سراغ پدر مادر میری بگو خدا، خدای میشه دل مادرمو مهربون کنی با من حرف بزنه؟ میشه دل پدرمو مهربون کنی؟ پس ببینید بخشی از مشکلات ما به خاطر جهل ماست. تو تفریحمون نمیدونیم چجوری بازی کنیم که لذت باشه، فرح باشه، نشاط باشه. بازی رو با قمار قاطیش میکنیم، بازی رو با حروم قاطیش میکنیم، پر از استرس از زمین بازی میایم بیرون. وقتی بعضیا دارن از زمین بازی میان بیرون، ببخشید دائما دارن فحش میدن. اون نشاط یا استرسه؟ استرابه. چون بلد نیستم، نرفتم بپرسم. پس یه بخش از مشکلات من به خاطر جهل. تو کارامون نمیریم بپرسیم. خیلی از مردم احکام حلال و حرام شغلاشونو نمیدونن. خب بپرسن. خدا تو حرام برکت قرار نداده و تو حلال برکت قرار داده. وقتی هم جاهلیم بریم سراغ کارشناسش بپرسیم. کارشناس هم به پیر و پیغمبر این 4 نفری که تو تلویزیون نشون میدن
نیستن.
تو این مملکت ما الان چیزی حدود 120,000 تا 150,000 کارشناس دین وجود دارن روحانی. برید از اینا بپرسید. پدر مادرای خودتون اولین کارشناس دینن در حد خودشون. پس این بخشی به خاطر جهله، بخشی به خاطر ازم گناهانمونه که اینا رو هی تکرارم خواهیم کرد تو برنامه بعدی، من میخوام اینو خیلی بگم، بخشی به خاطر کمبودهامونه و بخشی هم ازم به حضورتون به خاطر ازم توقعات زیادیمونه. آقا من کمبود دارم، این خانم باور کنید اومده سوال میکنه، بعد میگم خانم چنانچه مشکلی برای خود درست کنید، تو اصلا با شوهرت این گونه صحبت کردی؟ نه، خب این کمبود توی در ارتباط با شوهرت. چیزا گاهی وقتا میخوام فرافکنید. این پس گام اول، ریشه یابی کنیم مشکلات را. دو، فرافکنی نکنیم مشکلات را، گردن دیگران نندازیم، که بارها گفتیم اولین کسی که گردنش میندازیم کیه؟
خدای خدا.
از خدا مظلوم تر کسی نیست، یقش رو میگیم میندازیم گردن خدا، گردن روزگار. بارها دیده شده آمدن پیش امام علیه السلام فحش به روزگار میدادن، حضرت سلامتن زبان و مکان چه گناهی کرده؟ مال خودتونه. فرافکنی نکنم، پس ریشه یابی کنم یک، تقسیم تقصیر کنم دو، یه بخشش مربوط به منه، یه بخش مربوط به جامعه، اینو قبول دارم. یه بخش از عوامل مشکلات به بیرون من برمیگرده، بخشم به درون خودم، به بیرون خانواده، بخش به درون خانواده. سه، فقط و فقط برم سراغ دین برای رفع مشکلات. یک نفرم خاصش نکنم که وابسته به اون بشم، برم سراغ محتوای دین
تو همه زمینه ها.
تو همه زمینه ها، بله. من سراغ مشکلات جسمی سراغ دکترم میرم، ولی دکتر رو هم باید با سفارش های دین عمل کنم. لذا امام، دکتر حضرت امام تو اون ایام کسالت و مریضیشون که به رحلتشون خست شد، دکتر حضرت امام گفت من مریضی تسلیم تر از امام ندیدم. هر چی گفتم گفت چشم، و بعد گفتیم چرا میگی؟ گفت دین من گفته در مقابل دکتر، چون اون متخصصه به گوچش. چون ما با دینم سراغ اونا ندیم باز مشکل داریم. پس ریشه یابی یک، تقسیم تقصیر دو، پرداختن به اون بخشی که تو خودم، سه، راه حلش رو بیش از همه تو محدوده خودم و خانواده خودم پیدا کنم. باور کنید و گردن دیگران انداختن اصلا مشکل ما رو حل نمی‌کنه. بعضیا میخوان گردن همسرشون بزنن، بعضیا میخوان گردن مادر پدر بندازن، بعضیا میخوان گردن اقوام بندازن، بعضیا میخوان گردن روزگار بندازن، بعضیا میخوان گردن جامعه و حکومت بندازن. من نمیگم اینا مقصر نیستن، ولی بیشتر خود منم. و تا خودم هم تلاش نکنم برای خروج از مشکلات، خودم دستمو نمیگیره. قرار خدا از من حرکت ببیند تا او برکت به من بدهد. و وقتی هم میخوام برای خروج از مشکلات بیام بیرون، این یادم نره، باز به خدا بگم خدایا تو باید کمکم کنی، یا امام رضا تو باید کمکم کنی. یعنی توکل و توسل یادم
نه.
من احساس میکنم این 4-5 قدم و صدقه، قطعا دعا باید زیاد بکنیم، اون مراحلی که اشاره کردم، صدقه بدیم، استغفار بکنیم، اون 3-4 تا کار مربوط به خود منه. میگه استغفار کنم نسبت به گناه های گذشته، صدقه بدم برای که موانع برطرف بشه، دعا هم بکنم، تلاش هم بکنم، سراغ کارشناس دین هم برم، تحملش هم داشته باشم، توکل و توسل و تفویضم که تو اون مراحل گفتم داشته باشم. این اون 12 قدم گفتیم شوخی نکردیم، به قول ما نرخش عباسیه، سنت الهیه. میخوام بیرون از مشکل بیام، تمام اون 12 قدم باید تو هر مسیر مشکل داشته باشم. اول مشکل درست بشناسم، سراغ کارشناس دین برم، حکم دین رو بپذیرم، تفکر کنم، تلاش و تدبیر کنم، تحمل کنم، توکل به خدا، تفویض به خدا، توسل به قرآن اطلب، استغفار و توبه، صدقه و دعا. اینا رو، ولی همین رو عواملش رو اطراف خودم بیشتر ببینم. من باز هم میگم اگر چیزی فهمیدم که خیلی نمیفهمم، حل مشکلات تو دعای پدر مادره. برن سراغ دعای پدر مادر. یکم کانون خانواده گرم بشه، کلی از مشکلات ما حل میشه. یکم ازدواجامون عاقلانه تر بشه، مشکلات ما حل میشه. یکم نگاهمون به آخرت بشه، اینقدر دنیایی نشیم، کلی مشکلات ما حل میشه. اینقدر ظاهری نباشیم، یه ذره باطنه ببینیم، کلی مشکلات ما حل میشه.
اصلا قرار نیست همه مشکلات حل بشه.
اصلا قرار نیست. اینجا گفتیم از دنیا دارون بالبلاء محفوظه. دنیا مدرسه‌ایه. کدام آقا هر کی مشکل نمیخواد از مدرسه بره بیرون؟ تا مدرسه‌ای تکلیف داری. تکلیفم گفتیم کلفت داره. مشکلات داره. اما بدانید روزی که آدم داره از این دنیا میره، که شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، اگه با این مشکلات درست دست و پنجه نرم کرده باشیم و رشد خودمون رو توی این مشکلات گرفته باشیم، قول به شما میدم اون لحظه آخر قشنگ میریم بیرون. کارنامه‌مون رو دستمون به قول قرآن داد میزنیم، ها امقرعو کتابیه، بیاید کارنامه منو ببینید. خدا امتحانی سختی از من گرفت ولی نمرم قبول شد. ولی خدا نکنه به حالتی برسیم که داد بزنیم که ای کاش نامه عملمو به دست من نمیدن.
یکی از چیزایی که باید خیلی روش کار بکنیم ماها شاید اینه که ظرفیتمون رو ببریم بالا، یعنی در مقابله و در مواجهه با مشکلات سه سر رو داشته باشیم، ظرفیتمون ببریم بالا. راهکاری دارید برای این که ما حداقل ظرفیتمون بره بالا؟
یکی از راهکارهای بالا بردن ظرفیت مقایسه با مشکل دارتر از ما. شرایطش با من یکی، مشکلاتش بیشتر. بزنیم مثال رو آجای قرائتی خدا حفظشون کنه، این موقع میزدن فهمدن یکی داشت از بیپدری گریه میکرد، ناراحت بود، گفت آی من بیپدرم، رفتم بهش گفتم من بیپدر مادرم. وقتی یکی مشکل دارتر از خودش دید گفت پس من وضعم از شما بهتره. یکی گفت من بیپدر و بیمادر و بیخوار مادرم، بیخوار برادرم. دیدیم باز یکم مشکلات هست، یعنی یه ذره بریم سراغ مشکل داره. چرا اینقدر اسلام ما تأکید میکنه تو مسائل دنیایی خودتونو با پایین دستی ها مقایسه کنید؟ به خاطر که به بعد خودتون شاکر باشید. ولی درست ما عکس دستور اسلام، تو مسائل معنوی گفتن خودتونو با بالا دستی ها مقایسه کنید. به نماز امیرالمومنین نگاه کن، به این دو رکعت نماز خودت قره نرو، نگو من دارم نماز خونم. ولی میگیم چرا اینجوری نماز خونیم؟ میگه خدا پدر منو بیامرزه که من نماز خونم، فلانی نمازم نمیخونه، دلاراست هم نمیره. با خودش با پایین دستی هم مقایسه میکنه، یعنی باز داریم جاهلانه عمل میکنیم. تو مسائل مادی و دنیایی گفتن خودتون رو با پایین دستی ها مقایسه کنید، همش گله میکنه خدای ما که خونه بزرگ نداریم. بابا خدا رو شکر کن همین خونه 40 50 متری داریم. خدای ما که دست سالمی نداریم، خب باز خدا رو شکر کن تو پای سالم که داری. خدای ما بابای پولدار نداریم، باز خدا رو شکر کن بابات فقیره ولی سالمه، داره کار میکنه، کارگره، دستشو ببوس. ببینید من میخوام بگم اینقدر دستورات دین ما قشنگه تو هر زمینه‌ای، پس برای اینکه روش بکنیم ما نرفتیم سراغ اینا، برای که روش کنیم یکی مقایسه کنیم. مقایسه رو باز با دین، من این ولایت دین رو میخوام اصلا ترجیح بند حرفامون باشه. روز ولادت از زینب سلام الله علیها است، یادمون نره تمام موفقیت بی بی زینب ولایت مداریشه. ما اگر میخوام مقایسه‌ام بکنم با ولایت دین برم مقایسه کنم. روز امروز مقام معظم رهبری که در جایگاه ولایت قرار گرفتن به جوانهای ما میگن خودتون برید با جوانهای دوران جنگ مقایسه کنید. اون هم سن شما بودن، هم جنس شما بودن، هم رشته شما بودن، هم عصر شما بودن، هم زبون شما بودن. برید مقایسه کنید اونها چه کار کردن، شما میتونید کار بزرگ بزرگ بکنید. ولی یه بچه 13 ساله، من بارها اینو گفتم، یه بچه 13 ساله کی باور میکرد قدرت داشته باشه الگو بشه برای انتفاضه فلسطین؟ بهنام محمدی و حسین فهمیده که میدونید جنگ فلسطین با اسرائیل قاصب بیش از 60 ساله، ولی حدود 20 ساله که شکل جدید گرفته. از بهنام محمدی و حسین فهمیده ما فهمیدن بعد چه کار بکنن.
الهام گرفت.
ببینید یه بچه 13 ساله شد الگوی عملیات‌های استشهادی دنیا. پس من میتونم. من بارها گفتم این سه تا کلمه میشود، میتوانیم، تنها راه هم همینه با دین. برای رشد ظرفیت یک مقایسه با ولایت دینی، دو مربی بزرگ آدم داشته باشه.
از کجا گیر میاد؟
باز مربی بزرگ بچه‌های ما در زمان جنگ امام بود. مربی بزرگ امروز بچه های ما ولی فقیهه. امروز آقا داره میگه همت بلند، کار مضاعف. این مربی بزرگ نمیذاره تو به کم قانع بشی. آقا دانشجوی کلاس من، طلبه های کلاس من که افتخار دارم در خدمتشون هستم، میگن حاج آقا نمیشه تکلیف رو کمتر بگیرید؟ همون سوالی که شما هفته
قبل داشتیم. بله.
گفتم من چون شما رو دوستتون دارم میخوام تکلیفتون رو زیاد بگیرم. میدونم تکلیف زیاد میگیرم الان سختتونه، ولی قول بهتون میدم فردا دعا میکنید. میگید اگر تکلیف رو کوچیک میگرفت ما هم کوچیک بار میومدیم، تکلیف رو بزرگ گرفت. رضا خدا یه تکلیف گذاشته رو دوش ما. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض
خلیفه.
خدا گفته من یه تکلیف از شما میخوام جانشین خودم باشید رو زمین. مربی که بزرگ باشه، بذار من خودم میخوام بسپرم دست کیا؟ بذار من به یکی گفتم آقا برای بزرگ شدنتون اگه میخواد همتتون بزرگ بشه، من از صدا و سیما یا هنر وادی هنر مثال میزنم، یکی میاد میگه من میخوام کارگردان باشم تو نقش برام ایفا کنی ولی تو فیلم های کوتاه 3 دقیقه‌ای، ولی یکی میگه من نه تو سریال 30 قسمته میخوام 30 تا 1 ساعت، یکی میگه تو سریال 100 قسمته میخوام. من اگه همتم بخوام بزرگ بشه بعد با کدومی که کار کنم؟ او 100 قسمته. خدا میگه میخوای کارگردانت باشم تو دنیا و آخرت، تو ظاهر و باطن، تو مادی و معنوی، توی بچگی و جوانی و نوجوانی و همه اینا،
میونه همه این نمایشنامه های رنگ و باره،
میخوای من کارگردانت باشم؟ میخوام بزرگ بشم، کارگردان بزرگه رو انتخاب کنم. الله ولی الذین آمنوا. پیغمبر که اینقدر بزرگ شد فرمود ادبنی ربی، خدا کارگردان من شد. او خدا من و شما رو میتونه کارگردانی کنه و میخواد. پس برای که رشد کنیم کارگردان بزرگ انتخاب کنیم، کارگردانی که سخت میگیره انتخاب کنیم. من گاهی وقتا شده میدونی تو دانشگاه یه درس رو چند تا استاد میگن، یکی میگن سخت‌تره، یکی متوسطه، یکی آسونه. به بچه‌ها گفتم کدوم میگیری؟ گفتم بچهای زرنگ گفتن استاد سخت‌تر رو میگیری. چون اون ما رو رشدمون میده، زورزورکی رشدمون میده. این راه بزرگ شدن. سومین راه بزرگ شدن اینه که مقایسه گفتم یکیش کارگردان بزرگ انتخاب کنم، سه تمرینه. شروع کنم آروم آروم. آروم آروم بزرگ بشم. آجا من بارهای مثال گفتم، ما طاقت نماز شب خوندن نداریم. نیم ساعت قبل از اون صبح آدم طاقت داره؟ دو دقیقه قبل از اون صبح بلند شد بگه خدا منم جزو بیدارم؟ گواره. گفتم شروع کنی یه هفته، بعد 5 دقیقش کن، بعد 10 دقیقش کن، بعد 2 رکعت بخون، بعد 4 رکعت بخون.
آقای ماندگاری، یه وقتایی این مشکلات و این راه حلایی که شما میگید اگر یه خورده نتیجهشو زودتر میدیدیم شاید بیشتر راغب میشدیم.
باز قرار نشد، قرار نشد ما برای کارگردان بگیم تو چه کار بکن. فقط از او بپرسم من چه کار کنم. حضرت زینب سلام الله علیها که امروز روز ولادت شده، 4 سالش بود داغ پیغمبر رو دید. از مادرش، از پدرش که ولیش بود پرسید بعد چه کار کنم. خیلی قشنگه. فهمیدم بعد صبر کنیم. پیغمبر خیلی بزرگ بود، داغش خیلی عظیم بود. صبر کردن یاد گرفت، تمرین کرد دیگه، پدر بزرگه. یه چند روز نگذشت داغ مادر دید، خیلی سخت بود ولی باز تمرین کرد. هنوز یکی یکی داشت داغ میدید. یه مدت گذشت داغ بابا شدید، فرق شکافته دید، باز صبر کرد. یه روز تشت پر از خون جلوی امام حسن دید، باز صبر کرد. این تمرینای حضرت زینب رسید به جایی که خدا گفت حالا میخوام مدال بهت بدم، میخوام ببینم میتونی 18 تا سر بریدنم تحمل کنی ببینی؟ من میخوام بگم تا تمرین نکنیم. و من بارها گفتم دنبال نتیجه، ما کدوم نتیجه رو اینجا میخواییم؟ نتیجه آسایشی. یادتونه گفتم بهشت دنیا چیه؟
آرامش.
بهشت دنیا آسایشی. ما نتیجه مادی اینجا خیلی نخواسته باشیم. باید تمرین کنم.
تمرین و صبر.
تمرین 1، مقایسه 2، کارگردان بزرگ انتخاب کنم 3، رفیق و شریک بزرگ انتخاب کنم، هم معلمم هم با هم مباحثم. از بعضی از شاگردان میگن آقا ما با کی تمرین حل کنیم؟ گفتم با قوی تر از خودتون. قوی تر از شما شما رو یکم
میکشه.
از میگیم تو ازدواج برو کسی رو انتخاب کن که از توی و خدایی میگه ضعیف‌تر نباشه، از تو قوی تر باشه، تحملش بیشتر باشه. اینا رو حلاست، اینا نمیریم سراغش. ولی میتونم تو مشکل افتادیم.
اگه بخوام یک شکل هندسی فرض بکنیم برای نکاتی که شما گفتید، ما باشیم و مشکلات، این تشبیه میشه به یک مثلث که در رأس این مثلث و در رأس این هرم خدا باید باشه. ما باشیم و مشکلات، حالا با این مشکلات با دست پنجه نرم بکنیم دیگه، یا تمرین داشته باشیم، استقامت داشته باشیم.
ببینید من میخوام جمله شما رو کامل کنم. هیچ اتفاقی تو عالم بدون اذن خدا نمیفته. حتی اون چیزایی که فکر میکنیم بده برای ما، اون به اذن الهی میفته یه اتفاق. ولی اون بده رو اولا معلوم نیست که بد باشه، من بد میبینم. رضا ببخشید من الان پا میکنم آسیب دیده، هر کس میگه خدا بد نده، میگم این جمله رو نگید، بگید ما بد نبینیم. ولی خدا هیچ کس بد نمیبینه. این کار یا به خاطر جهل منه بعد چوبشو بخورم، یا به خاطر گناه منه بعد پاک بشم، یا به خاطر توقع منه بعد اصلاح بشم، یا به خاطر تکلیف منه پس باید روش کنم. پس همش قشنگه. پس به قول شما یه ضلع مثلث رو خدا ببینم و بدونم این خدا منو هوای منو داره. یه ضلع مثلث رو دین ببینم،
که این مشکلات رو باید با ولایت دین حل بکنن، یه ذیل مثلث هم
من باشه. یعنی همه اینا تو دل همینه،
تو همه یک بخشش به قول من کم رنگ بشه، من تو مشکلات مشکل دارم. لذا اونجاهایی که خدا رو کم رنگ میکنیم تو مشکلات کم میاریم، اونجایی که دین رو کم رنگ میکنیم تو مشکلات کم میاریم، اونجایی که خودمون رو کم رنگ میکنیم تو مشکلات باز کم میاریم. این ستا رو پر رنگ کنیم، خدا هست، دین هست، منم هستم. این ستا باید دست به دست هم بدن مشکل رو حل کنن. اصلا قابل مقایسه نیستم، من کجام پیش خدا، ولی خدا گفته های کوچولو تو دست به دست بدن من کمکت میکنم. وقتی هم کمکت بکنم چی میشه؟
دیگه رسد آدمی به جایی که بسید.
حدیث قدسی رو من بارها خوندم، کن لی اکن لک. خدا میگه آی کوچولو تو برای من باش، من با تمام خداییم برای تویم.
خیلی خوب. بله، خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. میگفت فقط باید زینب باشی که از دل آتیش و خون بیرون بیای و اونقدر چشم تو چشم خدا باشی که وقتی ازت پرسیدن چی دیدی بگی جز زیبایی ندیدم. همراه شما هست.
زینب خند مولا، زینب و ام ابی ها، شکوفه لبخند مولا، زینب و ام ابی ها، بهونه ی قلب عالمینی، عشق سلطان کربلا، شکوفه ی لبخند مولا، زینب و ام ابی ها، بهونه ی قلب عالمینی، عشق سلطان کربلا. باد کبوتر آرزوی من پر گرفته به سوی حریم تو، شبنم چشام ثبت عاشقی رنگ و بو میگیره از نسیم تو. باد کبوتر آرزوی من پر گرفته به سوی حریم تو، شبنم چشام وقت عاشقی رنگ و بو میگیره از نسیم تو، رنگ و بو میگیره از نسیم تو، شکوفه ی لبخند زینب و امه رهونه ی قلب عالم اینی، عشق سلطان کربلا، شکوفه ی زینت علی زینت خدا، خاک پات آسمونه دل منه، زینت علی زینت خدا، خاک پات آسمونه دل منه، هر کسی که شد مبتلای تو، غیر تو به کسی رو نمیزنه، غیر تو به کسی رو نمیزنه، زینت علی زینت خدا، خاک پات آسمونه دل منه، هر کسی که شد مبتلای تو، غیر تو به کسی رو نمیزنه، غیر تو به کسی رو نمیزنه، شکوفه ی لبخند
بله انشالله شاد باشید هر جا که هستید. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. در این بخش هم خواهش میکنم همراه ما باشید تا جای ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز ما هستن. خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم تو بخش قبلی گفتگومون آقای ماندگاری عزیز، و حالا میخوام یک پیام دیگه بخونم از پیام‌های بیشمار بینندگان خوبمون. با سلام، اول از برنامه خیلی خیلی خوبتون تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. من یه مادر هستم دارای دو دختر و یک پسر. وقتی این پیامک رو به شما میفرستم دلم پر از خون و چشمم پر اشک. شما فکر میکنید چند درصد بیننده داشته باشید؟ حیف برنامه‌تون. الان دیگه همه تو خونه ها ماهواره دارن. من که خودم اهل برنامه های ماهواره نیستم، ولی من نمیدونم چگونه میتوانم برنامه شما رو به بچه ها انتقال بدم یا وقت پخش برنامه‌تون اونها رو متقاعد کنم که بشینن و صحبت های شما رو گوش کنن. اینم پیام یکی از مادرهای خوب سرزمینمون بود که انشالله هر کجا که هستن سالم و تندرست باشن.
من خدمت این مادر و همه مادران عزیز که واجب الاحترام و واجب التعظیمن عرض ادب و احترام دارم و سر تواضع فرود میارم و خداوند انشالله همه اونایی که مادر دارن براشون نگه داره و سایه‌شون رو به سرشون نگه داره. اونایی هم که مثل من مادرشون از دنیا رفته انشالله در عالم برزخ دعای اونها رو شامل حال ما قرار بده و اون ارواح مقدسشون رو از ما راضی بگرداند انشالله. من اول به این مادر عزیز که عرض سلام میکنم میخوام بگم که این چنین نیست که ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم بگیم برنامه بیننده نداره. نه الحمدلله از پیامک‌ها اینا از اون چیزایی که شما فرمودین بیننده‌های میلیونی هست. همین که این همه دارن تلفن میزنن، این همه پیامک میفرستن، اینا همه بچهای خوب همین سرزمینن، همین آب و خاکن. اینا از اوبر آب کسی زنگ نمیزنه، حالا کم میزنه ولی خیلی کم. اینا همین بچهای اگه من تو بخشای قبلی هم یکم تون با این عزیزانی که حالا پیامک میفرستن، تلفن میزنن، تلفن به ما میزنن صحبت کردن، این تندی منو تندی پدرانه و برادرانه بگیرن. واقعا دوستشون دارم. این عرض کردم بالها، این که دنبال یک کارشناس دین میگردن این بخاطر صفاشونه، بخاطر عرضم بخیر و میخوان سفره دلشونو باز کنن، بخاطر نیتهای پاکشونه، دینگراییشونه. ما میگیم آقا قرار نیست فقط دنبال سراغ یک نفر بیاد، سراغ هر کارشناس دین برید به برکت دین انشاءالله جوابتون میده. این بیان من نیست، اون محتوای دینیه که مشکل شما رو انشاءالله حل میکنه. زا انشاءالله کسی از من رنجیده هم نشه، اگرم رنجیده شد برای ما دعا کنه و استغفار کنه. اما این مادر بزرگوار و این که البته فرمودن تو خونه ها ماهواره هست، باز من اینم به کلیتی که این مادر بزرگوار گفتن با ادای احترام قبول ندارم، چون عرضم به حضورتون که به لطف و عنایت الهی ما اعتقادمون بر اینه که جامعهمون و جوانهامون دینگرا هستن. حتی خلاف بعضی از نظرها که میگن نسبت به اول انقلاب و دوران دفاع مقدس جوانهای ما خرابتر شدن، من اصلا اینو قبول ندارم. حضور جوانهای ما میلیونی تو اعتکاف، تو راهیان نور، تو حیاات، تو زیارتگاه ها، توی برنامه های قشنگ، تو مساجد، تو حسینیه ها، تو کارهای زیبا، توی راهپیمایی ها، توی کمک رسانی ها، اینا همه نشون میده که درصد خوب هامون خیلی بیشتر از درصد بی‌تفاوت ها و بد هامونه. این چه نیست؟ اینم که هر کس ماهواره داشته باشه معلوم نیست که بد باشه. ماهواره استفاده های علمی داره، استفاده های اطلاع رسانی داره. خدایی نکرده این چیز نیست که نفس ماهواره بد باشه. نه، اولا معلوم نیست همه داشته باشن. اینقدر الحمدلله صدا و سیمای ما غنی هست که هر کس رو از هر جهاتی بخواد تأمینش بکنه. و ثانی این چیز نیست که هر کی داره خدایی نکرده کافر ملحد بیدینه. این نکته دوم. نکته سوم، اگر جوانهای ما یه مقدار با بعضی از وسایل ارتباط جمعی هم داره پاشون میلغزه، من به این مادر بزرگوار میخوام بگم بازم به جوان بدبین نشی. جوانهای ما فطرت هاشون پاکه، باطنشون پاکه، یه قبار داره میگیره. یک نفر مثل شما مادر مهربانی که این بحث رو مطرح کردی باشه یه قبار رو بکنه، باز اون فطرت قشنگ خودشونشون میگه. از من همون جوان دیدم کنار مجلس امام حسین با قیافه آنچنانی میاد، اون عشق با داله بر فطرت قشنگش داره میاد، اون دست قشنگش به سینش میخوره. تا میگن حتی بذاریم من این حکایت رو بگم، این حکایت رو بگم، توحید مفضل رو همه شنیدن. ببینید علامت دینداری اصلا ظاهر سازی نیست، علامت دینداری جانفشانیه. یک عده از یاران امام صادق سلام الله علیه مثل محمد ابن مسلم و زرارت ابن اعیون که این دو اسم برای اهل کارشناسان دین کاملا آشنا هست، اومدن محضر امام صادق علیه السلام که شما با این مفضل خیلی دم خورید، این مفضل با این لوتی مسلک ها میچرخه، حتی تو روایت داره با این کبوتر بازه ها میچرخه، که من تو یکی از سوالاتونم دیدم که یه خانمی گفته من با رفیقای ارزم بخواه آنچنانی میچرخم، شاید جواب اون خواهر بزرگوارمونم باشه. امام صادق علیه السلام وقتی محمد ابن مسلم و زرارت ابن عیون آمدن از اون تقریبا دارن میگن آقا شما چرا با اون میچرخی، متوجه شدن به این معنا که اینا نمیدونن علت ارتباط امام صادق با اونا چیه. امام صادق علیه السلام اولا زیبایی باطن اونها رو دیده، ثانیا میدونه با این زیبایی باطن میتونه ظاهرشون هم
درست
اصلاح بکنه. حضرت یه نامه نوشتن، چون مفضل تو کوفه بود، یه نامه حضرت هم توی مدینه بودن، دادن به محمد ابن مسلم و زلالت ابن ایوب، فرمودن ببرید برای مفضل تو کوفه. اینا هم خوشحال که نسخهش خلاصه امام صادق پیچید، میریم الان مشکلش رو حل میکنیم. آوردن کوفه دادن به مفضل، خیلی قشنگه، مادر زیادی بوش بده، این مادر بزرگوار. تا نامه رو دادن به مفضل، مفضل نامه رو بلند بلند خوند. ان امام صادق علیه السلام تعبیر مال من ان جعفر ابن محمد به مفضل، امام تو 12,000 دینار پول میخواهد، برای من تهیه کن و بفرست. حالا این بلند داره میخونه، هیچ هم از اون صحبت هایی که اینا با امام صادق کردن نیست. محمد ابن مسلم و زلالت ایان تعجب کردن. مفضل بینا گفت شما پول دارید برای امام بدید؟ گفتن نه. گفت بس بذارید. زور همون رفیقای کبوتربازشو که ظاهر قشنگی ندارن ولی باطن قشنگی دارن، لوتیان، جانفشانن، دعوت کرد. نهار اینا رو هم نگه داشت، به قول روایت حمامی ها رو دعوت کرد و سر سفره نامه امام صادق خون. امام صادق شما 12,000 دینار پول میخواد. همی آدم ها که صف اول جماعت هم نیستن، ظاهر دینی هم ندارن، گفتن ما بمیریم و امام صادق پول لازم داشته باشه. حتی تو بعضی از نقلا داره یکی گفت اجازه نمیدم کسی دست تو جیبش کنه، همه رو میخوام خودم بدم. پولا درست شد و دادن تو کیسه و دادن به اینها ببرن. بعد تازه محمد ابن مسلم و زلالت ابن ایوب فهمیدن ارادت امام صادق بونا برای چیه. مادرها من ارادتمند جوانای شمایم به خاطر باطن قشنگشون، که وقتی دین مورد هجمه قرار گرفت، روز نهده کی اومد خیابونای تهران رو اعجاز درست کرد؟ جوانا بودن. تو 8 سال دفاع مقدس کی اومد اون اعجاز رو درست کرد؟ جوونا بودن. همین جوونی که تو مادر ازشون گله داری، پس جوونا بد نیستن. یه ازم بقول من ببخشید یکم بازیای جوونی میکنن ولی بد نیستن. نکته آخر، مادر قرار نیست فقط بشی این خون دل بخوری، تو تکلیف تو درست انجام بده. تو باید چه کار کنی؟ اگر حرفای این برنامه ها رو هم بچه‌ها نمیشینن، تو یه حرفا رو خوب گوش بده، ببخشید قورتش بده، با زبان مادری بهشون بگو. چطور یه مادر وقتی بچهش غذا نمیتونه بخوره، غذا رو تو دهانش میجوه، به ذائقه بچهش میده، تو به زبان مادری برو کنار پسرت، دستی به سرش بکش، محبت کن، تو اتاقش برو 2 دقیقه بشین، تو هم کار بکن.
هر کی قلقی داره دیگه
تموم شد. با دخترت با زبان خودش صحبت بکن، یعنی هم تلاشت رو بکن، هم دعا بکن، هم عشق بریز، هم توسل بکن، هم بچه هاتو به اهل بیتو خدا بسپار، صدقه هم براشون بده، استغفارم بکن. ناامیدم نشو، بدبینم به بچه هات نشو. من حتی اعتقاد دارم به بچه هات التماس دعا بکن. ما وقتی بچه هامون انداختیم تو وادی خوبی، خوبیشون رو باور میکنن، ولی همش بهش بگم تو بدی، میگه خب حتما بدم دیگه، متاسفانه خراب میشه. اون خواهری هم که میگه با این آدمای بد رفتار من میکنم، فکر میکنم از این روایته باید جوابشو بگیره. اگر رفت آمد میکنم که تأثیر خوب بگذارم، بدیاشونو کم بکنم، خیلی خوبه. ولی اگر خدای نکرده تأثیر نمیگذارم و شاید تأثیر میپذیرم، اونا از همراهی من توجیه برای کاراشون میگیرن.
این سال ان شاء الله هفته آینده اگر خدا توفیق بده ان شاء الله بهش میپردازیم. توی فرصت باقی مونده میخوام یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدن آقای ماندگاری من مطرح بکنم. جوانی هستم که در بیماری و درد حالت مناجات و معنویت به من خیلی دست میده. معمولا اینجوری میشه دیگه، آدم دلش شکسته میشه و اینا، ولی متاسفانه در صحت و سلامتی این حالت رو ندارم. آیا ممکنه که این حالت مربوط به بیماری باشه و هیچ اجری نداشته باشه؟ من برای پایداری این حالت در ایام دیگه چیکار باید بکنم؟
ببینید، ما تا موقعی که باور نکنیم تو دارایی هامونم فقیریم، این حالت تداوم نداره. تو فقرش متوجه شدیم، فقر سلامت، فقر پول، فقر محبت، فقر خونه، فقر رفیق، اینا رو فهمیدم که من فقیرم. بابا من معذرت میخوام، اون داستانی بود توی کتابای مدرسه‌مون میخوندیم، یه نحوی بود توی کشتی نشست، یه کسی که ادبیات عرب بلد بود، به اون ناخدا گفت از علم نحو چه میدانی؟ گفت هیچ نمیدانم. گفت نیمی از عمر تو بر فناست. کشتی که به تلاطم افتاد، ناخدا به این نحویه گفت تو از کشتی داری و اینا چه میدانی و از این دریا؟ گفت هیچ نمیدانم. گفت همه عمرت بر فناست.
ما باید باور کنم توی دنیای پرتلاطم همه دارایی هارم داشته باشم، خدا نداشته باشم، فقیرم؟ جمله امام حسین سلام الله علیه تو دعای عرفه، مازا وجد من فقدک و مازا فقد من وجدک، آن کس که تو را دارد چه ندارد و آن کس که تو را ندارد چرا؟ چون وقتی من نعمت رو دارم فرمول استفاده از نعمت رو میخوام، فرمول دست خداست. من کامپیوتر دارم پسوردش رو ندارم، خب چی فایده داره؟
انگار که ندارم،
انگار ندارم. اگر این عزیز که حال قشنگی داره تو مریضیش، التماس دعا بهش میگیم، یعنی فقر رو تو یک مرحله فهمیده، بارک الله، بیا جلوتر تو پولداری، تو سلامتت، هم باور کن من فقیرم، چون هر لحظه احتمال داره مریضی بیاد، مال من نیست. آقا داشت آب میخورد، آب تو گلیش گیر کرد، نفسش بند اومد، مال من نبود که. پس اونجا هم اگه باور کنم فقیرم، او اتصال قطع نمیشه. این تلقین فقرمو چجوریه؟ این داراییامو کوچیک کنم، دارایی خدا رو بزرگش کنم. همون جمله امیرالمومنین، عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم، خدا تو جانم بزرگ بشه، همه عالم تو چشمم کوچیک بشه. پس باید داراییامو کوچیک کنم. فقر، انتم الفقراء الالله، من تمام علم عالم رو هم داشته باشم، اگه خدا اجازه نده علمم فایده نداره. علامه طباطبایی رو منبر زبونش بند اومد، چی شد؟ همه چی یادش رفت، همه چی یادش
رفت. پس وقتی که فهمیدیم هیچی نداریم و همه چیز از آن خداست و همه چیز رو باید از او بخوایم، اون وقتی که
این ندارم باید به خدا متصل بشم، دارم هم باید برای استفادهش به خدا متصل بشم، چون مال من نیست، بازم فقیرم.
بله، بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم حاجای ماندگاری عزیز، خیلی ممنون، متشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید، خیلی ممنون، متشکر از اون دسته از بینندگان عزیزی که با 20303 در تماس هستند، در ارتباط هستند، پیامک ارسال میکنن، ایمیل ارسال میکنن، تلفن میکنن. انشالله نظر، انتقاد و پیشنهاد هم اگه دارید با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم. میخوام آخر برنامه امروز رو متبرک بکنیم به دعایی که حاجای ماندگاری میکنن انشالله، و ما هم آمین بگیم.
خدایا اون روح تسلیمی که وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها در برابر دین، در برابر پیغمبر، در برابر ولی دین داشت، به ما عنایت بفرما.
انشاءالله، آمین یا رب العالمین. انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت باشه. وقت رفتن باید خداحافظی بکنیم. یادآوری میکنم که برنامه فردامون انشاءالله با حضور سرکار خانم نیلچیزاده تقدیم حضورتون خواهد شد. هر جا که هستید انشاءالله باغ ایمانتون آباد باشه و خدای متعال پشت و پناهتون. به اتفاق جای ماندگاری از حضورتون خداحافظی میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. حاجا خیلی سلام.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد، و انگار هیچ هم عصر خیش نبودم. اما خداوند، چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شود. الهی می شود. ایمان می شود و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند، من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و برهم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و برهم صبوریم. خواستی کردم بر زمان انسانیتم میدانم، و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش. خداوند نزدیک تر از